حاجای پناهیان در این سحرها مهمان این فضای دلانگیز ماه من هستند. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سال نو و ماه نو مبارکتون باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجددن، همکاران عزیز، خدمت همه بینندگان خوب که دو بهار رو با هم دارن پشت سر میگذارن.
بله،
اساسا بهار حس و حال عبادت رو افزایش میده. رمضان با بهار تلفیق شده
پرنشادتره،
حتما اینطور هست و تجربه بهتری از معنویت رو مردم خواهند داشت
انشاءالله که ماه رمضان متفاوت و پرباری رو تجربه بکنیم و مهمتر از همه شبهای قدر رو درک بکنیم به حرمت نام امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. این سحرها قراره چی بشنویم حاج آقای پناهیان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ابعاد مختلف میشه صحبت کرد، درباره فضایل ایشون، شخصیت ایشون، اخلاق و سلوکشون، کلمات بلندی که دارن در زمینه‌های مختلف، توصیفی که برای اهل تقوا در نهج البلاغه دارن، خیلی مشهور این کلمات، توصیه‌هایی که به مالک اشتر در امور اجتماعی و سیاسی دارن، ولی در مورد هیچ کدوم از اینها نمیخوایم صحبت کنیم، بلکه میخوایم به این نگاه بکنیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسالت و مأموریت کلیدیشون بعد از رسول خدا در چی بود. چیزی فراتر از سیاست، که سیاست هم جزء اون بود، حتی مأموریت حضرت امری فراتر از عقیده به امامت ایشون بود.
ببخشید، بعد از رحلت رسول خدا، یعنی حتی در زمان خلفا؟
بله، چی به عهدشون بود و اون 25 سال چه مأموریتی رو انجام دادن، بعد در 5 سال خودشون چه مأموریتی رو انجام دادن و محور رسالت ایشون رو چی میتونیم ما تلقی بکنیم. از اون زاویه بیایم کل زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در دوران امامتشون از زاویه امامتشون مورد مطالعه قرار بدیم. شما یه وقت شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان یک انسان برتر مورد بحث قرار میدید بدون ارتباط با
امامتشون،
یه وقت خود امامتشون رو مورد بحث قرار میدید بدون ارتباط با رسالت خاصشون.
چه مأموریت هایی داشتن در مقاطع مختلف؟
درسته، این خیلی مهمه. این اون نقطه ایست که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم. البته موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم درباره مأموریت خاصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حالا به میزان موفقیت حضرت هم خواهیم رسید که موفقیت های بالایی همینجا به دست آوردن و بقای دین موفقیت و مأموریتیشون بود، ربط این بحث با زمانه خودمون رو هم میخواییم بسنجیم.
نقطه تلاقیش کجاست؟
ما دقیقا در زمانی به سر میبریم که مواجه میشیم با مسائلی که لااقل با بخشی یا با بخشهایی از اون امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مأموریت خودشون درگیر بودن. یعنی درس زمانه خودمون رو هم طبیعتاً می‌خوایم بگیریم.
یعنی می‌خوایم زمانه ما رو با زمانه امیرالمؤمنین تطبیق بدیم
در بخشی از مأموریت حضرت.
بله.
حالا ببینیم مأموریت حضرت چی بود. می‌تونیم این رو با یک آیه قرآن و یک روایت شروع کنیم. اون روایت که البته به صورت‌های مختلفی از رسول خدا نقل شده، مضمونش اینه که می‌فرماید هرچی بعد از امت‌های پیشین و پیامبران قبلی اتفاق افتاد، بعد از من هم مو به مو اتفاق خواهد افتاد. این روایت رو یک نمونش رو بخونم که البته عرض می کنم به صورت‌های مختلفی این روایت بیان شده. در کمال الدین آمده کل ما کان فی الامم السالفه یکون فی هذه الامه مثله حذف النعل بالنعل،
عین به عین اتفاق میفته.
حالا چه اتفاقهایی در زمان امتهای پیشین افتاده؟ اون اتفاقهایی که در زمان پیامبران گذشته رخ داده تحریف دین بوده. تحریف دین بارها در قرآن کریم ذکر شده که گذشتگان چگونه ادیان خود را تحریف کردند بعد از انبیاء خود. من باز یک نمونه از این آیات قرآن رو میخونم تا معلوم بشه موضوع تحریف دین یک موضوع بسیار جدی است در قرآن. و وقتی رسول خدا میفرماید این تحریف بعد از من هم اتفاق خواهد افتاد، دوباره موضوع جدیت
تحریف دین رو تعریف میکنی، یعنی تغییر جهت مسیر رسالت.
اجازه بدید با یکی از کلمات خود قرآن این تحریف رو معنا کنم.
تعریف کنید، بفرمایید.
ببینید چون اصلا توضیح قرآن خیلی جالبه. میفرماید در سوره مائده آیه 13 فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. اینها که اشاره به یهودیان هست، البته به دیگر امم منتها شأن نزولش بیشتر این گروه هستن، چون اونها ید طولایی داشتن در تحریف دین، هم دین خودشون هم بعد از دین خودشون دین مسیحیت. داستانهایی داره که میشه روزهای بعد بهش پرداخت. خب اینها نقض میثاق کردند و پیمانشون رو شکستن و به این دلیل لعنت شدن و ما قلبهای اینها رو قسی کردیم. یعنی دیگه وقتی خدا به کسی نگاه نکرد و او رو لعنت کرد، او دچار قساوت قلب میشه. بعد اینا چیکار کردن؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمات خدا رو معناش رو تغییر دادن. این میشه تحریف. فرمودید تحریف؟
بله بله.
علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که معنایی رو که گوینده پروردگار عالم برای یه حکمی، برای یه حرفی در نظر داشته، اینا میان تغییر میدن، به یک صورت دیگری جلوه میدن
که بیشتر منافع خودشون تأمین بشه.
حالا چه اهدافی دارن اینو باید صحبت کنیم، راحت از روش رد نشیم. چون ما در زمان خودمون میخوایم ببینیم تحریف صورت میگیره چه کسانی به چه انگیزه،
انگیزش چیه. بله،
یعنی با یه کلمه منافع از کنارش رد بشیم خیلی از بحثامون جا میمونه.
بله بله، ممکن انگیزه های متعددی وجود داشته باشه.
اصلا یه علاقه ای تو آدم ها وجود داره به نام تحریف دین. این قصه انبیاء گذشته و امت های گذشته نیست. این علاقه رو باید روانشناسانه مورد بررسی قرار داد. چرا بعضی ها دوست دارن دین رو تحریف کنن؟ چرا بعضی ها دین تحریف شده رو میپسندن؟ من همینجا عجله کنم و کمی از ضرورت‌های این بحث برای زمان خودمون رو عرض بکنم.
بفهمید.
اگر در زمان ما کمی از دین تحریف شده باشه که ما می‌خوایم به این هم بپردازیم ان شاء الله، اگر خدا مدد بده، این تحریف دو تا اثر سوء داره. یا دیندار نادان درست می‌کنه مثل داعشی‌ها، یا دیندار دین گریز درست میکنه مثل غربگراهای دین ستیز. چرا اینها از دین بدشون میاد؟ چون دین بد به اینها عرضه شده. چرا اونها بد دینداری میکنن؟
چون بد فهمیدند و دوست دارن که دین تحریف بشه.
خب اینو باید بررسی کرد در زمانی ما. یه اثر منفی دیگه هم داره، عموم دینداران زیاد رشد نمیکنن. اگر دین خوب عرضه نشه، عموم دینداران زیاد رشد نخواهند کرد. هر کسی یه مقدار از دین رو میگیره سیر میشه. این اشباع کاذب مال چیه؟ دین که برای نگه داشتن ما تا اینجا نیامده،
اومده تا ابدیت ببرد.
پس تا ماه رمضان هست ما باید این گفتگو رو انجام بدیم تا از گیرهایی که مانع رشد ما میشه بتونیم رد بشیم. همین مشکلات اخیری که به بهانه حجاب پیش اومد یا بعضیا لجبازی دارن با دین، اینا خیلی هاش به خاطر بد تلقی شدن و بد تعریف شدن دین در جامعه است
و بد عرضه شدن اون.
درسته؟
بله.
ما باید دین رو اون صورت نابش رو عرضه کنیم، اون وقت ببینیم چند نفر از این کسانی که دین گریز هستن باز دین گریز باقی خواهند ماند. پس در زمانه ما هم ما درگیر با موضوع تحریف دین هستیم، لااقل درگیر هستیم با تلقی های ناسواب از دین.
و اینجاست که حضرت رضا می فرمایند اگر زیبایی کلام ما رو درست عرضه بکنی مردم خودشون میان و تبعیت میکنن.
بحثم این زیبایی گاهی عقلانیه، گاهی این زیبایی در ارائه درست و به ترتیب صحیح معارف دینی هست.
کدوم اولویت داره؟
گاهی این زیبایی در ساختارمند معرفی کردن این زیبایی. فقط شما فرمودید زیبایی، میخوام یه وقت تلقی نشه، همینجا ما جلوی تحریف رو بگیریم. تلقی نشه که یه زیبایی ادبی منظوره یا یک زیبایی اخلاقی منظوره. زیبایی از جهات مختلف، چون زیبایی میتونه ابعاد گوناگونی داشته باشه دیگه.
بله.
خب پس ما کلمه تحریف دین رو در قرآن کریم بارها داریم که یک نمونه آیه رو برای شما قرائت کردم و پیامبر اکرم هم فرمودن که بعد از من هر چه اتفاق افتاد بعد از انبیاء گذشته اتفاق خواهد افتاد. خب یه سوال اینجا پدید میاد، پس این دینی که ما داریم کلن تحریف شده است، چون بناست این اتفاقهایی که بعد از رسول خدا افتاده این اتفاقهایی باشه که بعد از انبیاء گذشته رخ داده. بعد از نبی مکرم اسلام یک تفاوت وجود داره، عملیات تحریف دین انجام شد، اما ائمه هدی علیهم السلام به واسطه نقشی که ایفا کردن تونستن جلوی تحریف کامل دین رو بگیرن. اینجا یه نکته ای رو توضیح بدم. اگر ما تو اینجا داریم در مورد تحریف دین صحبت میکنیم، کلان موضوع رو میخواییم بحث کنیم، بحث اختلاف مذاهب نیست. یعنی ممکنه من شیعه اثناعشری هم باشم ولی دوچار آسیبهای تحریف دین شده باشم غیر از موضوع اعتقاد.
بله.
چون بعضی ها فکر میکنن دعوا صرفا سر این اعتقاده. برای دانستن اهمیت این موضوع این مطلب رو عرض کنم. آخرالزمان بسیاری از امتحانات و فتنه‌های سخت برای غربال کردن مؤمنینی است که به 12 امام معتقدند. پس ما چه مسائلی داریم امروز؟ تحریف دین رو اگر به عنوان یک جریان روانشناختی در نظر بگیریم که عموم متدینین ممکنه درگیرش باشن، ممکنه شامل حال ما هم باشه حتی با اعتقاد به امامت ائمه هدی.
اصطلاح قرائت‌های مختلف از دین همینجاست،
ممکنه به این ارتباط پیدا بکنه، ولی اون اصطلاحو چون یه معنای خاصی ازش اراده کردن، ما اگر اون اصطلاحو به کار ببریم اینجا چند تا بحث با هم دیگه قاطی میشه.
تحریف فراتر از اون قرائته.
تحریف فراتر از اون. ما در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام میبینیم حضرت مقابل تحریف وایساد و دیگر امامان معصوم علیهم السلام نیز، و بعد الان ما در میان خودمون تحریف رو با چی میبینیم؟ من از این کلمه نمیخوام در مورد زمان خودمون استفاده کنم، از تلقی های ناروا از دین باید صحبت بکنیم در زمان خودمون. تلقی های ناروایی که می فرماید در آخر الزمان بین مؤمنین و اهل بیت اینقدر اختلاف می افته که همدیگر رو لعن می کنه. مقام معظم رهبری یک اشاره مختصری فرمودن که بعضی ها تو اختلافاتشون خیلی بد برخورد میکنن. همین چند روز قبل بله. سخنرانی بله. مشهد مقدس. اینها خاصیت های آخر الزمانه. بعد جالبه وقتی که همدیگر رو لعن میکنن یا با همدیگه شدیدن مخالفت میکنن در روایات آمده، هر کدومشون هم به روایات اهل بیت استناد میکنن، هر کدوم به آیات قرآن استناد میکنن. پس ما در زمان خودمون مواجه با برداشت‌های غلط از دین هستیم.
خیلی همه چی به هم می‌ریزه که
خب اینا رو باید ما در موردش حرف بزنیم تا از این به هم ریختگی جلوگیری کنیم، تا میتونیم ذهن‌ها رو به هم نزدیک کنیم، ادبیات رو به هم نزدیک کنیم
و مهمتر از همه دل‌ها رو به هم نزدیک کنیم.
طبیعتاً دل‌ها پس از نزدیک شدن اندیشه و گفتار نزدیک میشه. ما که صرفاً نمیخوایم با یک رفتار اخلاقی سر همدیگر رو کلاه بگذاریم، بگیم حالا من چون مهربونم تو کوتاه بیا از مواضعت، شما مثلا تندخویی نکن، شما هم حالا یک کمی کوتاه بیا همدیگر رو تحمل کنیم. نه، به یک فکر مشترک برسیم، به یک ادبیات مشترک برسیم. مواردی رو انشاءالله در زمان خودمون اشاره خواهیم کرد تو بحث، انشاءالله اگر خدا بهمون توفیق بده. حالا ببینیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره مأموریتشون نسبت به این موضوع چه روایاتی داریم. حالا یک سلسله روایات هست، من باز یه نمونهشو میخونم، یه نمونهشو از حفظ بگم، یه نمونهشو از رو بخونم.
بفرمایید.
چون این مکرر اون زمان بحث شده بوده، میخوام ببینم، میخوام بینندگان عزیز بدونن که این موضوع موضوع فرعی نیست، ما الان کشیدیم وسط، یک موضوع اصلیه. یه بار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از کفش‌های مبارکشون خب اشکالی درش ایجاد شده بود و پارگی پیدا کرده بود، صدا زدن علی جانم این کفش رو برای من شما وصل پینه کن. و حضرت نشستن، بعد نوشته که چند قدم حضرت کنار رفتن و وقتی که جلوتر رفتن تو اصحاب شروع کردن سخنرانی کردن، فرمودن که شما با من دارید جنگ میکنید سر نزول قرآن، سر تنزیل، بعد از من کسانی از یاران من هستند سر تأویل قرآن، سر تفسیر قرآن جنگ میکنن. یک کسی گفت آقا منم هستم جزو اون کسانی که سر تأویل با دشمنان دین از این جهت که قرآن رو بد تفسیر میکنن می جنگم. گفت فرمودن نه تو نیستی. یک کسی دیگری گفت من هستم، فرمود نه تو نیستی. بعد فرمودن که اون کسی که داره کفش من رو درست میکنه او کسی است که سر تأویل قرآن خواهد جنگید. ببینید قصه درست کرد پیغمبر یاد همه بمونه. با یک کفش شروع کرد راه رفتن، رفت اون موقعیت، امیرالمومنین اون گوشه نشون داد و در تاریخ هم همین کار رسول خدا گرفت و موجب شد این داستان باقی بمونه. یک روایت دیگه، پس ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام یقاتل علی تأویل، مقاتله
سر تأویل، و این یک مأموریت خاصه حضرت بعد از پیغمبر،
درسته؟ این حاکم بر کل مأموریت حضرته.
بله
درسته. یقاتل علی تأویل رو نمیشه قسم قسیم دیگر مأموریت ها قرار داد. یک سری از مسئولیت ها که به طور عادی به عهده یک امام هست،
بقیه در ذیل این تعریف.
دقیقا در خصال صدوق این روایت هست که امام باقر علیه السلام میفرماید جاء رجل الی علی و هو علی منبره، که یه نفر اومد و خدمت امیرالمومنین رسید، گفت من یک کلامی از عمار درباره شما شنیدم از رسول خدا، بگید اون حرف درسته یا نه. امیرالمومنین سکوت کردن تا او حرفش رو بزنه. فرمودن چی شنیدی از عمار درباره من؟ اون آقا اینجوری گفت سمعت رسول الله، عمار گفته از سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انا اقاتل علی التنزیل و علی یقاتل علی التأویل، من برای نزول قرآن، برای دفاع از اصل قرآن، برای جا انداختن اصل قرآن دارم می جنگم، علی ابن ابی طالب برای
تأویل قرآن و برداشت های غلطی که میشه.
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که دقیقا این کلام درسته، معانی قرآن پیش من هست و من میفهمم چقدر معانی قرآن رو که رسول خدا به من یاد داده و الی آخر.
و اون تلقی ها میشود همون تحریف.
احسن. وقتی که تحریف شد تلقی غلط میشه دیگه.
بعد فهمیدی.
بعد اینها یه آثاری همین الان تو جامعه ما داره. بعضی چیزا رو آدم نگاه میکنه آخه تو چرا این برداشت رو میکنی از دین؟ این یک سلسله مسائل تاریخی پشت سر داره. من الان جرئت نمیکنم که بی مقدمه وارد بحث های آینده بشم، برخی از مشهورترین روایت ها رو بگم که اینها خب
ما الان داریم یه چشم اندازی رو از بحثمون در واقع ترسیم میکنیم.
مثلا یک روایتی رو بخوام عرض کنم که فلان روایت فقط ناقلش مثلا ابو هریره است، ابو هریره در جعل حدیث خیلی
یاد طولانی داشته،
خب بعد میگن که آها چطور این روایت با این همه شهرت. میگم آقا دوران بنی العباس 500 سال طول کشیده، 500 سال یعنی تقریبا نصف زمان ائمه معصومین تا الان. شما میخوایی اینا هیچ اثری نگذاشته باشن؟ یعنی یه ریشه تاریخی داره، قبلا هم عرض کردم یه ریشه روانشناختی داره که آدم ها چجوری دوست دارن دین رو تحریف کنن. باز در آیات قرآن میایم این موارد رو میبینیم.
ما 2-3 دقیقه تا پایان بحث امشبمون فرصت داریم.
من آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم، یکی از گریه های امیرالمومنین رو میخوام بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن صدا زدن که یا رسول الله دعا کن برای شهید شدن من، و گریه میکردن. رسول خدا فرمود من چطور دعا کنم با توجه به اون مسئولیتی که تو بعد از من داری؟ صدا زد من چه مسئولیتی دارم؟ فرمود تو باید مقاتله کنی بعد از من سر تأویل قرآن. گفت من به چه دلیل باید مقاتله کنم؟ فرمود به دلیل تحریف هایی که در دین، بدعت هایی که در دین میارن. ببینید این داستان چه داستانی میشه که ما نگاه بکنیم به 25 سال و 5 سال خون جگر خوردن امیرالمومنین برای حفظ اصل دین و زندگی امیرالمومنین. هر کسی از این زاویه همین از امشب شروع کنه به مطالعه کردن، صحنه های دیگری رو مواجه باهاش خواهد شد.
السلام علیک حین تقرا و تبین
و تبین.
این تبیین و تبیین در واقع در راستای جلوگیری از همون تحریف و همون قرائت ها.
دقیقاً. و ما هر زمان بهش محتاجیم. یعنی همه ما یه دوره آموزش معارف دینی دیدیم و اینا همه چی تکمیل 20 گرفتیم، بعد دوباره 10 سال بعد یعنی کلی آموزش جدید باید ببینیم. کلی فکر باید بکنیم،
بروز بشیم.
این بروز شدن خاصیت دینه. اصلا هیجان عقلانی دین به خاطر همینه که روز به روز حرف تازه داره و شما باید این حرف تازه رو بری استخراج بکنی. من همینجا به مؤمنین سحرخیز عزیز عرض بکنم اگر مطالعات شما مربوط میشه به سالها قبل کفایت نمی کنی.
خیلی حاج آقا این سحرها از خدا چی بخواییم؟
عقل بخواییم
و
عقل عشق رو هم به دنبال میاد.
خیلی برای ما دعا کنید. با هم انشالله دعاگوی شما هستیم. قرار هست که این سحرها خدمت حاج آقای پناهیان باشیم. یه دعا بکنید و انشالله دعای سحر بشنوید.
انشالله خداوند متعال عبادت ما رو به عنوان عبادت اهل عقل بپذیرن.
انشالله.
که فرمود خوابش عبادت محسوب میشه در حالی که ممکنه دیگران به عبادت بپردازند و مقبول واقع نشه.
خیلی خوب. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. سحر دلانگیزی داشته باشید. ماه من همچنان در کنار شماست و همراه شما. خیلی ازتون ممنونم حاج آقای پناهیان.